ساعت 14 به وقت تهران، دوشنبه 12 دی ماه 1390. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم از رادیو فردا. ایران میگوید یک موشک با برد 200 کیلومتر را با موفقیت شلیک کرده است. انتظار می‌رود موزه دکتر معین تا پایان سال جاری گشایش یابد. و در پی مشاهده یک مورد آنفولانزای مرغی، دولت چین مردم این کشور را دعوت به آرامش کرد. ایران میگوید یک موشک با برد بلند را در نزدیکی تنگه هرمز با موفقیت شلیک کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش کرده است که طراحی موشک قادر را متخصصان داخلی بر عهده داشتند و صبح امروز برای اولین بار در منطقه عمومی رزمایش ولایت نود شلیک شده است. برد موشک زمین به دریای قادر حدود 200 کیلومتر اعلام شده است. همچنین به گفته سخنگوی این رزمایش قرار است یک موشک کوتاه برد دیگر با نام نصر نیز امروز شلیک شود. ایران دیروز شنبه نیز اعلام کرد یک موشک میان برد به نام مهراب را با موفقیت شلیک کرده است. مهتخت معین، دختر دکتر محمد معین، از قول مسئولان شهرداری منطقه 14 مبنی بر گشایش موزه محمد معین در منزل شخصی وی خبر داد. این در حالی است که همکنون مرکز فرهنگی قدیر در خانه محمد معین مستقر است. با این وجود سال 87 در پی اعتراض خانواده محمد معین، شهرداری منطقه 14 اعلام کرد زمینی در کنار این ساختمان خریداری کرده تا با ساخت آن مرکز فرهنگی قدیر را به آنجا منتقل کند. محمد معین نویسنده فرهنگ معین است و آثار بسیاری از خود بر جای گذاشته است. در پی مرگ یک مرد بر اثر ابتلا به آنفولانزای مرغی در جنوب چین، مسئولان بهداشتی این منطقه از مردم خواستند آرامش خود را حفظ کرده و دچار وحشت نشوند. خبرگزاری دولتی شینهوا گفت ویروس آنفولانزای مرغی در میان مردم سرایت نخواهد کرد. این در حالی است که بر اساس یافته‌های پزشکی، ویروس آنفولانزای مرغی در حدود 60% موارد می‌تواند منجر به مرگ شود. با این حال به گزارش سازمان بهداشت جهانی هیچ موردی از انتقال این ویروس توسط انسان به انسان مشاهده نشده است. و توسعه یک میدان گازی در ایران در گروه نهایی شدن مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با یک کنسرسیوم هندی است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، و به گفته محمود زیرکچیانزاده، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره، یک کنسرسیوم هندی مجوزهای دولتی لازم برای آغاز عملیات اجرایی در ایران را دریافت کرده. اما مذاکرات این شرکت با شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه گذاری در میدان گازی فرزاد ب همچنان ادامه دارد. حجم گاز این میدان گازی بیش از 7 تریلیون متر مکعب برآورد شده است. در ایران روند صعودی بهای ارزهای خارجی همچنان ادامه دارد. امروز دوشنبه دلار آمریکا در بازار آزاد ارز بالای 1600 تومان و هر یورو بیش از 2000 تومان خرید و فروش می شود. گفته می شود در چند هفته اخیر ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی حدود 35% نزول کرده است. افزایش بهای ارزهای خارجی چه تأثیری در زندگی روزمره شما داشته است؟ با ما تماس بگیرید و نظرات خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. با پایان گرفتن این بخش خبری می توانید شنونده مجله صدای دیگر باشید که کاری است از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به سن ازدواج دختران در ایران. سپس بالا رفتن دو پله ی فوتبال زنان را در رده‌بندی فیفا بررسی خواهیم کرد و در پایان به مراکش می‌رویم، کشوری که در آن دو دختر دوقلو به سازمان القاعده پناهنده شدند. با ما بمانید.
در مورد ازدواج این دختران 10 ساله می‌خواستم بگم اگر منبع اینا قوانین اسلامی که دختران 9 ساله 1400 سال پیش هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روحی خیلی متفاوت تر از دختران امروزی هم. اگر این قانونه که باید تجدید نظر بشه و اگر قانونی باید جلوگیری بشه و این کار درستی نیست و دختران امروز ما
تعمید ازدواج اگر بشه که بشه اسمشو گذاشت ازدواج بچه های زیر 13 سال صحبت میخواستم بکنم و میخواستم بگم که این ازدواج ها در واقع یک بچه بازی قانونی و رسمی هست.
دخترا این واقعا فاجعه است، جنایته. حالا چاری هم از دست هیچ کس ساخته نیست.
بدونم این پسرهایی که این دختره زیر 10 سال در هرمزگان باشون ازدواج کردن چند سال داشتن؟
ازدواج این 5 تا دختر میخواستم بگم که تمام این فرهنگا فرهنگ اسلامی عربیه که به مملکت ما رخنه کرده.
10 سال حتی به نظر من زیر 18 سال فاجعه است، برای اینکه اینها بچه هستن و چطور ممکنه این جنایت در موردشون انجام بشه. اینجاست که باید قانون به داد برسه، نه حکم شرعی. اینها مربوط به اون زمان عصر حجر و قدیم بوده.
ازدواج دختران زیر 10 سال خیلی فاجعه است، کار نادرست.
به نظر من اونایی که به سن قانونی نرسیدن ازدواج میکنن در آینده با مشکلاتی مواجه میشن و احتمال از هم پاشیدن خانوادهشان خیلی زیاد هست و خانواده ها پدر و مادر ها نباید بذارن اینها در این سن با هم ازدواج بکنن. به نظر من 100% کار اشتباه.
همتن خلایق هر که لایق، لیاقت ما همین جمهوری اسلامی بوده.
ظاهرا همه مخالفن. از هر کسی که بپرسی یا با ازدواج یک دختر بچه 8 ساله موافقی، با صراحت پاسخ منفی میده یا با مطرح کردن مسائل اقتصادی و فرهنگی سعی در توجیه ماجرا داره. اما واقعیت اینه که بنابر سرشماری رسمی سال 1385، نزدیک به 850 هزار کودک ایرانی، معادل 7% جمعیت کودکان در ایران، در سنین 10 تا 18 سالگی همسر دارند. در خبری که به تازگی منتشر شده هم آمده که مدیر کل ثبت احوال استان هرمزگان از ثبت 3 واقعی ازدواج دختران زیر 10 سال در شهرهای میناب، بندرلنگه و بندرعباس خبر داده. پیش از این هم مدیر کل ثبت احوال استان گلستان اعلام کرده بود که تنها در 5 ماه اول امسال 414 مورد ازدواج دختران زیر 14 سال از جمله 2 مورد زیر 10 سال در این استان به ثبت رسیده. همه اینها در حالی اتفاق افتاده که زنان نماینده مجلس شورای اسلامی در سال 1381 با تلاش بسیار تونستند سن قانونی ازدواج دختران رو تا 13 سال بالا ببرن، قانونی که گویا کم تر کسی از اون تبعیت میکنه. شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس در این مورد میگه
در جامعه ما پیش از اینکه اسلامیون قدرت یا جمهور اسلامی قدرت در دست بگیره هم در مناطقی به خصوص در مناطق دورافتاده یا روستایی که به اصطلاح دسترسی به آموزش شهرنشینی کمتر بود، خب این سنت ها وجود داشت که از کودکی و دختران رو برای ازدواج در نظر می گرفتن، بعد اینها رو نامزد می کردن، بعد به هر حال با توجه به درجه بلوغشون یعنی نسبت به رشد جسمشون اینها رو شوهر می دادن. این بود. ولی من فکر می کنم که بعد از جمهوری اسلامی با توجه به اینکه قوانین این مسئله رو جایز و مشروع شمرد، کلا هیچ سنی رو نداشتن، گفتن موقع بالغ شدن که خب بر اساس قانون شریعت 9 سالگی میتونه دختر بالغ بشه، در نتیجه جور ازدواج کودک مجاز شد. بعدن باز دوباره به علت اینکه یه مبارزاتی در گرفت و خواسته های مطرح شد بردن به 13 سال و نهایتاً در اون 13 سال موند که ظاهراً به نظر میرسید دستاوردی ولی هیچ نسبت به قبلش دستاوردی نیست. در نتیجه این جایز شمردن باعث شدش که خب این یه جور حالت تشویقی هم پیدا بکنه. خب ما مواجه میشیم با اینکه جامعه‌ای که داره به سرعت شهرنشین میشه، یعنی شهرنشینی گسترش پیدا کرده، از سوی دیگه مسئله اصلاح ناهنجاری اجتماعی، مسئله فقر، مسئله تمام این مسائل دست به دست هم میده و در بعضی از خانواده‌ها خب به دلایل مختلف این کودکان رو به ازدواج میدن دیگه.
مصطفی اقلیم جامعه شناس ساکن ایران اما زندگی در طبقه سنتی روستایی رو عامل اصلی بالا رفتن عروس کودک در جامعه ایران میدونه.
در شهرهای کوچیک فقیر مردم دیگه به این توجه ندارن که دخترشون الان 9 سالشه 8 سالشه میاد خارج شهر مدن شوهر بکنه داره و معمولا اون مردم مردای 17 18 سالن 15 سالن 16 سالن اینا با هم ازدواج میکنن، چون در ایران ازدواج 16 ساله تموم نباید باشه، سن برای ازدواج مطرح نیست، چون زمانی که یه روحانی اونا رو عقد میکنه میگه علی شریعی اینا میتونن با آمادگی اینو دارن. ما جامعه سنتی روستایی هستیم، حتی در شهرمون هم مردم بازم اگر بتونن همونجور فکر میکنن، میگن دختر 10 سال 11 سال ازدواج کنه، هنوز بینش آگاهی از ازدواج به مفهومه که آمادگی روحی جسمی بدنی و بقیه باشه ندارن. یه مقداری که میرن دختر بالغ شد به سن بلوغ رسید از اونها تو اون شهر گرمسی 9 سال بالغ بشه میاد زن کامله.
از شهلا شفیق میپرسم. خانم شفیق، بعضی از کارشناسان مسائل اجتماعی در ایران هستن که معتقدن دلیل شایع بودن ازدواج دختر بچه ها در ایران این هستش که علارغم گسترش جامعه شهرنشینی، همونطور که شما بهش اشاره کردید، فرهنگ جامعه ایران فرهنگ سنتی روستایی هست و در اون فرهنگ در واقع چنین اتفاق عجیب و غریبی به نظر نمیرسه. آیا شما با این تحلیل موافقین؟
من فکر می‌کنم که الان مثلا در مورد بحثی که در حیطه اجتماعی راجع به این مسائل میشه، چه راجع به مسائل کلا راجع به مسئله زنان میشه و راجع به مسئله جامعه شهری هست یا روستایی هست و اینها، یک دو تا گرایش وجود داره که این دو تا گرایش هر دوش به نظر من یه جایی در حقیقت به اشتباه میرن. یه گرایش خیلی عمومی هست که خب تو خیلی از جامعه شناسا مثلا کارشناسای علوم اجتماعی اینا دائم تکرار میشه و اون مسئله مدرن شدن جامعه ایرانی، یعنی دائم مثلا مطرح میکنن که چون شهرنشینی شده، چون زنها به دانشگاه میرن، یعنی در واقع میدونیم که بخش مهمی از دانشجویان دانشگاه ها زن هستن و غیره و غیره، وسط ازدواج بالا به اصطلاح سن ازدواج بالا رفته، خب به طور میانگین میدونیم که بالا رفته دیگه، در این حال در کنارش ازدواج پایین 10 سال هم وجود داره. اینا رو میذارن دلیل اینکه ما با یه جامعه مدرن سرکار داریم. من فکر می‌کنم این تعریف از مدرنیت غلطه، یعنی جامعه میتونه شهرنشین بشه، جامعه میتونه دانشگاه داشته باشه، تمام این ابزار مدرنیزاسیون یعنی در واقع مدرن شدن رو داشته باشه بدون اینکه به اون مدرنیت دست پیدا بکنه، که اون مدرنیت یعنی اینکه شما حقوق شهروندی رو، حقوق دموکراتیک رو جاری بکنید. این جاری شدن هم فقط این نیستش که شما یک قانون وضع میکنید مثلا میگین که زنها باید 18 سالگی ازدواج کنن، همراه این یک سلسله کارهای اجتماعی و یک سلسله کارهای آموزشی صورت میگیره. یعنی توی جوامعی که این روند صورت گرفته، این روند خیلی طولانی بوده میدونید، و این روند طولانی بجز این که حمایت بشه، بجز این که جامعه آزاد باشه، بجز این که بحث اجتماعی وجود داشته باشه، بجز این که یک کارهای آموزشی گسترده وجود داشته باشه، شما نمیتونید سنت‌های پیش مدرن و قبیله‌ای و عشیرتی و غیره و غیره و اینها رو در واقع پدر سالاری رو نمیتونید ریشه‌کن کنید. یعنی این یک مبارزه دائمیه، این مبارزه دائمی احتیاج به فضای دموکراتیک داره. پس این تحلیل که خب دائم ما میبینیم و تکرار میشه، خب به نظر من یک اشتباه دیده، یک اشتباه دیده بسیار خطرناک هم هستش که خب ما میبینیم که حکومت هم ازش خیلی استفاده میکنه، یعنی که حضور صرف حضور زنان و صرف شهری شدن و توی کنفرانس های بین المللی هم عنوان این که جمهوری اسلامی یک فضای دموکراتیک و یک فضای مدرن مطرح میکنن. خب این یک اشتباه. از اون طرف ماجرا هم هستش که ما فکر کنیم که این جامعه روستایی باقی مونده. نه، به هر حال این اتفاقا افتاده در جامعه ایران، یعنی شهرنشینی، و اینم از دوره قرن 20 شروع شده، یعنی با انقلاب ایران که شروع نشده، قبل از اون هم همینطور بوده. یعنی در موقعی که انقلاب شد 30% دانشجویان دانشگاه دختر بودن. میدونید یک روند شهرنشینی، یک روند توسعه و البته بدون دموکراسی که یک مشکل اصلی وجود داشته در ایران، یعنی تناقضی جامعه‌ای که داره مدرن میشه ولی به مدرنیت دست پیدا نمیکنه. گفتم این مدرنیت مسله شده، یعنی مدرنیتی که دست پاشو قطع کردن. خب این تاثیر خودش رو تمام عرصه‌های جامعه گذاشته. ما یک متن ناهنجار داریم، یک بافت ناهنجار داریم که توش هم این عوامل هستن، همون عوامل هستن، و این در حقیقت نفس جامعه رو گرفته، یعنی نمیذاره که بره جلو. شما میبینید که مثلا سر در مورد ازدواجش همینطوره، در مورد طلاق همینطوره، در مورد ولی تو مسئله زنان این ناهنجاری‌ها خودشو خیلی زودتر نشون میده، یعنی تو مسئله روابط جنسیتی خیلی راحت میشه این ناهنجاری رو دید. ما با یک متن ناهنجار روبرو هستیم، با یک جامعه ناهنجار روبرو هستیم که حاصل همین مدرنیتیه که دست و پاشو قطع کردن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
و بررسی نتایج سرشماری سال 1385 نشون میده که 53% ازدواج دختران زیر 10 سال در مناطق شهری اتفاق افتاده. با اینکه برخی از تحلیلگران میگن که عامل اقتصادی مهمترین دلیل این دسته از ازدواج هاست، اما آقای اقنیما نقش فقر رو در این زمینه کم رنگ میدونه.
معمولا در اون صورت توجه به این نمیکنن. اون دختر تو خونه خرج برای اون نداره. میگن دختر شوهر ما شوهر بدیم. این تفکر اونجا تفکر اقتصادی است. چرا ما اگه اینا در شهری مثل تهران یا شهرهای بزرگ ببینیم، برای اینکه دخترشون مخارج و زندگیشون رو ندارن این کارو میکنن. اما در اون روستا و شهر کوچیک اصلا تفکر در مورد اقتصاد نیست. میگن بزرگ شده دخترگران والغ شده باید ازدواج کنه. چون این تعداد افرادی هم که شما نگاه میکنین و ما همیشه ببینیم در شهرهای خیلی کوچیک در منطقه گرمسیری هست. ما خودمون بررسی کردیم بیشتر در منطقه گرمسیری دیدیم که این حالت بیشتر میشه. هنوز بازم ما در کشورمون جایی داریم از قبایله بون کسایی هستن در فرق کن طرف شیراز بختیاری ها که هنوز دختر توی شکم مادرشه برای پسری که فرق کن در افتر 15 تاشه میان به دنیا آمد مال اون وقتی هم که به دنیا میاد بزرگ میشه باید با اون ازدواج کنه. هنوز اون تفکر و فرهنگ سنتی اون قبیله هنوز در ایران وجود داره.
با اینکه برخی از پژوهشگران بالا رفتن سن ازدواج در ایران رو خطرناک میدونن، اما ازدواج کودکان نگران کننده تر از ازدواج دیر هنگام اونهاست، زیرا ازدواج کودکان گاهی مرگ رو برای اونها به دنبال داره. به گزارش سازمان یونیسف، زایمان مهمترین علت مرگ و میر زنان 15 تا 19 سال در سطح جهانه و عوارض ناشی از بارداری و زایمان سالانه منجر به 70,000 مرگ میشه. مادران نوبالغ از بیماری‌های دستگاه ادراری و تناسلی رنج می‌برند. پارگی مثانه، بواسیر و عفونت مزمن مجرای زایمان هم باعث از دست رفتن سلامت اونها میشه. آقای اقلیما تغییر در سن ازدواج رو تنها پس از تغییرات فرهنگی عمیق در جامعه میسر میدونه.
ما در شهر و شهرهای بزرگ همیشه میگیم سعی کنین دختر برسی به سن 24 سال به بعد که بدونه واقعا مرد کی رو انتخاب میکنه برای چی. چون آمار طلاق ما نشون میده 70% طلاق ما در سال گذشته دختران بودن که زیر 27 سال ازدواج کردن، یعنی حتی 24-25 هم هنوز آمادگی ازدواج نداشتن. اما ما در روستاها نگاه میکنیم اصلا مفهوم ازدواج برای اون دختر که یه شوهر داشته باشه هیچ مشکلی براش فکر میکنه، تازه خوشحال هم میشه جلو بقیه ازدواج کرده. اگر سن 12-13 سال رسید میگن دیگه بزرگه. این که ما معمولا هنوز توی ایران میگیم حقی نداریم بگیم ازدواج چند سال باید باشه، بسه فرهنگ و خانواده است. چون اگه ما سن ببریم بالا دیگه در اون شهرها سن بالاتر نمیگیرن. من همینطور میخوام بگم در شهر یزدمون دختر خانومی که میشه 22-23 سال میگن دیگه پیر شده، دیگه 24 سال شده نمیگیرن. حتی آقا این پسرها رو تحصیل کرده، حتی زمانی که اون شعور فکری من مرد به اون حد نرسه که کسی که میخوام ازدواج کنم من درک کنه بفهمه بگم سنش چقدر اگه بیشتره پیر شده، ما هنوز از نظر فرهنگی دن که از نظر تحصیلاتی از نظر فرهنگی هنوز چون تو خانواده سنتی بازیم اون تفکر در مغزمون هست.
هر روز شاهدیم که آمار جدیدی در مورد آسیبای اجتماعی در ایران منتشر میشه. در حالی که آمار از ازدواج بیش از 850,000 دختر بچه خبر میده، سرپرست کمیته امداد امام خمینی گفته سن زنان مطلقه در کشور به 16 سال رسیده. در همین زمان بر اساس برخی گزارش‌های نیمه رسمی که در سال‌های گذشته در منابعی مثل خبرگزاری ایلنا منتشر شده، در 10 سال اخیر میانگین سن دختران فراری در تهران که به تنفروشی اشتغال دارند از 28 سال به 9 تا 17 سال کاهش پیدا کرده. به این ترتیب چه آینده‌ای در انتظار جامعه زنان ایرانی است؟ شهلا شفیق پاسخ می‌دهد.
ما مواجه هستیم با یه وضعیت خیلی هراسناکی که از یه طرف یه نقطه های روشن وجود داره که اون نقطه های روشن خب خود شما بهتر میدونیم، ما یه جامعه هستیم در حال جوشش، در حال حرکت، یعنی در واقع جوونا، کمتر جوونا تسلیم نشدن به این وضعیتی که قبلا راجع به صحبت کردیم و حرکت وجود داره و یک نقطه های خیلی روشن وجود داره، ولی از طرف دیگه ما یه نقطه های خیلی تاریک داریم تو این جامعه به علت همون ناهنجاری که گفتم و این نقطه های تاریک روش بحث و بررسی کم شده. یعنی امکان آزاد اندیشی و آزادگویی خب چون کم هست، خب این پدیده ها رو فقط گفته میشه میدونیم، ولی راجع بهش این که نمیتونن کارهای میدانی دقیق بکنن. مثلا شما مسئله فحشا رو در ایران یا همین پایین آمدن سن فحشا رو یا همین مسئله که میاد مطرح میشه به عنوان فقط آسیب‌های اجتماعی میبینن، در صورتی که اینا یه آینه هست از این وضعیت نابهنجاری که ما بهش هستیم و زمانی که این وضعیت تموم بشه و پرده بالا بره، این پرده‌های آهنین که یه موقعی هم بالا رفتن مورد کشورهایی که یه موقعیت توتالیتر داشتن، یک حکومت های ایدئولوژیک بودن که خفه میکردن و آزادی ها رو از بین میبردن، ما دیدیم که مافیا، فحشا اینا چجوری مطرح شد. خب من فکر میکنم تو جامعه ایران ما با همه این بلای اجتماعی در همه سطوح روبروی این فساد رشوه فحشا همه اینا، ولی خب اینا رو فقط به صورت یک پدیده جانبی میبینیم، در صورتی که اینا یه پدیده مرکزی هن. یعنی همون قدری مرکزی هن که اون نقطه های روشن، یعنی فکر میکنم که اینا این برحال این ماجراها دامنگیر کل مثلا حیات اجتماعی ما هستش و خب خیلی راحت میشه از کنارش گذشته میشه، در صورتی که نه اینطوری نیست. همونطوری که شما میگین واقعا وحشت انگیزه، یعنی راجبش باید بیشتر کار بشه، بیشتر فکر بشه، فقط به عنوان یه آسیب شناسی جزئی یا که این که در تمام جوامع وجود داره نمیتونیم از کنارش با این مسائل رد بشیم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بالاخره خبر خوب برای فوتبال زنان ایران منتشر شد. تیم ملی فوتبال زنان ایران در تازه ترین رده بندی فیفا با دو پله صعود در رده 12 آسیا و 56 جهان قرار گرفته. به گزارش سایت فیفا در میان تیم‌های آسیایی تیم فوتبال زنان ژاپن در صدر قرار داره و کره شمالی و استرالیا در رده‌های دوم و سوم هستند. مهدی رستم‌پور همکار ورزش نویس رادیو فردا پشت خط تلفن ماست. آقای رستم‌پور به ما بگید که این خبر چقدر میتونه برای فوتبال زنان ایران خبر خوبی باشه؟
بیشک خبر مسرت بخشیه، به این خاطر که حالا من برای مزاح عرض میکنم توی مملکت ما غیر از نرخ مهاجرت و قیمت ارز که هر روز بالا میرن، ما در یک مسئله دیگه که میشه بهش افتخار کرد پیشرفت داشتیم و رو به رشد هستیم. اما یک نکته بسیار مهمی در دل این موفقیت مستتر هست، اونم اینه که شما ببینید در فوتبال زنان اثری از حضور تیمسارها که نیست، نظامیان اونجا نیستن، سیاسیون عالی رتبه اونجا حضور ندارن و در این حال این پیشرفت اتفاق افتاده. یعنی آقایون که میان توی فوتبال مردان و به این شکل حضور همه جانبه و گسترده‌ای دارن، ارقام میلیاردی هم جابجا میشه، موفقیتی به دست نمیاد، اما غیبت اونها و پولهاشون در فوتبال زنان میبینیم چقدر مفید بوده برای این عرصه. ضمن اینکه رسانه هم اونجا حضور ندارن و نمیتونن که باشند، تلویزیون پخش نمیکنه، نمیتونه که پخش کنه و روزنامه ها هم استقبال نمیکنن، چون برای چاپ یک عکس باید کلی جواب پس بدن، بعدن احضار میشن، توبیخ میشن، نامه از ارشاد میاد. فوتبال زنان، فوتبال مهجور زنان در ایران، در حالی که رقابت های لیگ داره اما پولی توش موجود نیست، در حالی که برای مسابقات برون مرزی با مشکل مواجه است، مشکلات زیادی با فیفا داره، اما این پیشرفت و موفقیت حاصل شده.
آیه رستم‌پور، حکایت حجاب دختران فوتبالیست ایرانی به کجا رسید؟ بالاخره این مسئله حل شد یا همچنان تا اطلاع ثانوی دختران ایرانی نمیتونن در مسابقات جهانی شرکت کنن؟
متاسفانه این ماجرا به قوت خودش باقیه. این پیشرفت در رنکینگ فیفا هم به خاطر موفقیت تیم زنان ایرانی در رقابت‌های غرب آسیا بوده. یعنی جایی که تیم ملی مردان ما با افشین قطبی، مربی میلیون دلاری تیم ملی فوتبال ایران و ستاره های خودش، رفت اونجا مقابل رقبایی که با تیم جوانان و امید خودشون اومده بودن، رفت شکست خورد تیم مردان ما. اما تیم دختران ایرانی رفتن امارات با مربی ایرانی، بازیکنای ایرانی، بدون هیچ گونه قرارداد و پول و پاداشی، این موفقیت بزرگ اونجا کسب کردن. در رقابت غرب آسیا فیفا خیلی اصراری نداره که مقررات پوشش به شکل 100% اجرا بشه، ولی با این حال ما در همین مسابقات امارات هم دیدیم که کشورهای مسلمان منطقه اونها با رعایت کامل قوانین فیفا در مسابقات شرکت کردن، اما باز تیم بانوان ایران با همون پوشش پا به پای رقبا بازی کردن و گل‌های زیادی رو به ثمر رسوندن و در نهایت نایب قهرمان رقابت‌ها شدن.
و آیه رستم‌پور، به این ترتیب آینده فوتبال دختران ایرانی رو چطور می‌بینید؟
آینده‌ای کاملا مبهم اگر روند کنونی همچنان ادامه داشته باشه. یعنی فیفا که مشخصه صرفا داره تاکید میکنه روی قوانین خودش، از اون طرف در ایران ما هر چند ماه یه بار خبر از طراحی لباس جدید میشنویم، پوشش جدید اسلامی برای فوتبالیستا و سلایق مختلف مسئولین، مخالفت مراجع. این مسئله دورنمای چندان روشنی رو پیش روی تیم ملی فوتبال زنان ایران قرار نمیده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا. عفو عمومی پادشاه مراکش برای تمامی زندانیان سیاسی این کشور سوژه‌های خبری زیادی رو برای رسانه‌های جهانی ایجاد کرده، از جمله آزادی دو خواهر دوقلوی 20 ساله که پس از تحمل 8 سال حبس بار دیگه اسم اونها رو به صدر اخبار کشورهای عربی بازگردونده. همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا مستقر در بیروت، پشت خط تلفن ماست تا از جذابیت‌های خبری این دو خواهر 20 ساله مراکشی برای ما بگه.
این دو خواهر مراکشی اسمشون هست ایمان و سنا الغریف. اینها دو قلو هستند. در سال 2003 به اتهام عضویت در القاعده و تلاش برای انجام یک سری عملیات تجاری از جمله منفجر کردن پارلمان مراکش و بارها در پایتخت مراکش دستگیر شدند، به همراه شبکه‌ای متشکل از 48 مرد دیگه. هنگامی که بازداشت شدند سابقه نداشته که خانم‌ها عملیات انفجاری یا انتحاری انجام می‌دادند در کشورها، به ویژه در کشورهای عربی، و بعد از اون بوده که تدیده زنان القاعده در کشورهای عربی به ویژه در عراق نمود پیدا کرد.
آقای جزایری، آیا این دو خواهر دو قلوی مراکشی گفتن که چه شده که به شبکه القاعده پیوستن و چه شده که اعلام آمادگی کردن که در عملیات انتحاری شرکت کنن؟
این دو خواهر زندگی بسیار سختی داشتن. اینها یتیم به دنیا اومدن، هیچ وقت پدر خودشون رو ندیدن. در کودکی با فقر دست و پنجه نرم می‌کردند. از همون کودکی مجبور بودند در خانه ها به عنوان مستخدم کار کنند. حتی مدتی از هم جدا شده بودند. هر کدومشون در خانه کار می‌کرد. در یک منطقه ایمان دست فامیل بود و سنا دست غریبه ها بود. در کودکی بدرفتاری های زیادی با اونها شد. یعنی چیزی که خودشون تأکید می‌کنند این است که از زیر 10 سالگی در معرض تجاوز جنسی بودند در خانه هایی که کار میکردن. تا اینکه 11 ساله بودن یکی از خواهرها به طور کامل از خونه فرار میکنه، به خاطر اینکه با مادرش دعوا میکنه سر نامزدی که اومده بود برای ازدواج کردن باهاش. در اینجا از راه زنی که اونا رو قانع کرده بود محجبه بسن با یک داعیه اسلامی آشنا میشن، اونها رو ترغیب میکنه به پایبندی به اسلام و به اونها کتاب‌های جهادی معرفی می‌کنه و نوارهای اسامه بن لادن رو در اختیارشون قرار میده. اینکه چرا اینها به این قضیه جذب شدن این بود که همه رو اخبار رو از تلویزیون می‌دیدن و یک مسئله براشون خیلی جذاب بود و خیلی زجرآور بود، به ویژه برای سنا، مسئله مناقشه اسرائیل و فلسطینی هاست. تصاویری که منتشر می‌کنن تلویزیون‌ها از شدن فلسطینی‌ها، سنا رو وا می داشت که این ماجرا رو به زبان خودش بنویسه، بازنویسی کنه. از وقت اخبار که می شنید سنا و تصاویر رو از تلویزیون می دید، با زبان کودکی خودش اینها رو می نوشت و اون فردی که اونها رو جذب کرد به القاعده، اونها رو قانع کرد که اگر بخواهیم فلسطینی‌ها آزاد زندگی کنن باید آمریکا از جهت وجود آمریکا راحت بشه. اینها باعث شد که این دو خواهر حتی چند بار تلفنی تهدید کنند سفارت آمریکا در پایتخت مراکش. البته این تهدیدهای خودشون اصلا از احتیاط نکردن، از تلفن‌های شخصی خودشون زنگ زدن فقط و تهدید می‌کردن.
و آیا اونها پس از آزادیشون مصاحبه‌ای انجام دادن؟ آیا گفتن که چه برنامه‌ای برای زندگیشون پس از آزادی دارن و آیا قراره بار دیگه به القاعده ملحق بشن؟
نه، جالب این دو خواهر خیلی راحت با چند رسانه مصاحبه کردن، از جمله روزنامه الشرق الاوسط، از جمله تلویزیون عربی، تلویزیون العربیه و یک سری از کارگردان‌ها و فیلمسازها به راحتی مصاحبه کردن. و اینطور که اینها که باشون مصاحبه کردن میگن خیلی اتفاقات سالهای گذشته رو به زبان کودکی بازگو میکنن. مثلا عکس اسامه بن لادن رو بگیرن میخندن و میگن ما این فرد رو به عنوان پدر روحی خودمون انتخاب کرده بودیم و حاضر بودیم براش هر کاری بکنیم. پس دارن اینطور که میگن به سر طبیعی زندگی برگردن. سنا میگه پس بره ادامه تحصیل بده و همچنین فرزند معمولی زندگی کنه.
با سپاس از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ساعت 14:30 دو نیم بعد از ظهر است به وقت تهران در دوشنبه 12 دی ماه 1390. شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حسنی مبارک بار دیگر تشکیل شد. مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها فردا از سر گرفته می‌شود. و نوعروس شکنجه شده افغان برای معالجه به هند اعزام می‌شود. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر که پس از تعویقی 3 ماهه از سر گرفته شده است، امروز در قاهره تشکیل شد. حسنی مبارک 83 ساله که با برانکارد از بیمارستان به محل دادگاه منتقل شده بود، متهم به صدور دستور کشتار معترضان در ماه فوریه است و اگر مقصر شناخته شود مجازات اعدام در انتظار اوست. مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها پس از وقفه‌ای بیش از 1 سال از فردا در اردن از سر گرفته می شود. با وجود این اعلام شده است که دیدار صاحب عریقات و ایتشاک مولکو دیداری غیر رسمی است و دو طرف بررسی راه های از سرگیری مذاکرات خواهند پرداخت. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پیش از این به گروه 4 گفته بود حداکثر تا 26 ژانویه فرصت دارند این مذاکرات را دوباره برقرار کنند. کوارتت یا گروه چهار صلح خاورمیانه شامل سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه است. به گفته وزارت کشور، سهرگل نوعروس 14 ساله‌ای که خانواده شوهرش او را 6 ماه حبس و شکنجه کرده بودند، برای معالجه به هند اعزام می‌شود. پس از انتشار گزارش‌های درباره حبس و شکنجه این نوجوان در ولایت بغلان، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که عاملان این جنایت بازداشت و مجازات خواهند شد. پلیس افغانستان خانواده شوهر سهرگل او را 6 ماه در نگاه داشتن او ناخن‌هایش را کشیده بودند. بازرگانی بین المللی بازرگانی با صدور حکم خود در پرونده اکسون موبیل و دولت ونزوئلا به نفع اکسون رأی داد. این نهاد داوری بین المللی دولت ونزوئلا باید حدود 908 میلیون دلار به این شرکت آمریکایی غرامت بپردازد. و پارلمان اتحادیه عرب که یک نهاد مشورتی این اتحادیه کرده، ناظران آن از سوریه خارج شوند. سالم قبیسی رئیس کویتی این پارلمان گفته در حالی که دولت سوریه به کشتن معترضان ادامه می‌دهد، حضور این ناظران سبب انحراف افکار عمومی و سوء استفاده دولت سوریه می‌شود. به گفته این مخالفان حکومت بشار اسد، به رغم ورود ناظران از سه‌شنبه گذشته تا کنون بیش از 150 تن از معترضان کشته شدند. اگر به اینترنت دسترسی دارید، سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید که در هر لحظه با اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های تازه شما را از وقایعی که در 4 گوشه جهان روی می‌دهد با خبر می‌کند. از جمله تیتر نخست وبسایت رادیو فردا در حال حاضر به گفته‌های محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باز می‌گردد که در گفتگویی گفته است دشمنان برای ایجاد ناآرامی در انتخابات طرح‌هایی آماده کردند. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. می توانید بعد از پایان این بخش خبری شنونده بخش ویژه موسیقی محلی رادیو فردا باشید.